ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین جمعه تعطیل دوم خرداد ماه 1393 در ایران 23 ماه می سال 2014 میلادی است. از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. روسیه و چین قطعنامه ارجاع سوریه به دادگاه بین المللی کیفری را برای تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات ضد بشری وتو کردند. این چهارمین بار است که روسیه و چین از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل در این مورد استفاده می کنند. این قطعنامه را فرانسه تهیه کرده بود و ده‌ها کشور از آن حمایت کرده بودند. در این قطعنامه به حکومت بشار اسد یا مخالفان اشاره نشده و تنها خواستار رسیدگی به احتمال وقوع جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه شده است. قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه به شورای حکام ارائه دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که یوکیو آمانا مدیر کل آژانس در این گزارش تایید خواهد کرد که ایران با عمل به تعهداتش مطابق توافق 6 ماهه با گروه 5 به علاوه 1 برخی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف و برخی دیگر را نیز محدود کرده است. آژانس و ایران آخرین بار روز سه‌شنبه این هفته در تهران گفتگو کردند و سپس در بیانیه مشترک اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 25 اوت سوم شهریور انجام دهد به توافق رسیدند. آژانس در این بیانیه همچنین گفته بود که در اجرای توافق همکاری دو طرف تا کنون پیشرفت خوبی حاصل شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا پایان تیر ماه بتوانند به توافق کلی برسند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در نشست خبری خود در شانگهای چین درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 افزود نباید انتظار داشت موضوعی که سالها بین دو طرف محل اختلاف بوده در 2 یا 3 جلسه مذاکرات به نتیجه برسد. آقای روحانی در این حال نسبت به حصول توافق کلی و نهایی با 5 به علاوه 1 تا پایان مهلت 6 ماهه ابراز خوشبینی کرد. رئیس جمهوری موقت اوکراین میگوید 14 تن از سربازان این کشور در حملات چهارشنبه شب شورشان در مناطق جدایی طلب اوکراین کشته شدند. به گفته او 13 سرباز در دونیتسک و 1 نفر در لوهانسک در 2 حمله شورشیان کشته شدند. از سوی دیگر به گفته وزارت انرژی اوکراین، جدایی طلبان روز پنجشنبه 4 معدن زغال سنگ را در شرق این کشور اشغال کرده، از کارگران خواستند مواد منفجره معدن را در اختیار آنها بگذارند. در پی کودتای نظامی در تایلند، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل تعهدات دولت تایلند را مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر یادآور شده و گفته است که این قوانین کاربرد اختیارات اضطراری را بسیار محدود می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، سازمان ملل از مقام‌های تایلند خواسته است از رعایت حقوق اساسی شهروندان اطمینان حاصل کنند. همزمان وزارت دفاع آمریکا گفته است که کمک‌های نظامی و روابط دفاعی دیگر با تایلند را در دست بازبینی دارد. بریتانیا بدون محکوم کردن مستقیم کودتا طرف‌های ذی‌نفع را به گفتگو فراخوانده و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با محکوم کردن کودتا خواستار بازگشت سریع به حاکمیت قانون شده است. و پارلمان لبنان روز پنجشنبه بار دیگر نتوانست رئیس جمهوری جدید این کشور را انتخاب کند و این موضوع تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان تا 25 ماه مه 3 روز دیگر به پایان میرسد، اما مخالفت حزب الله لبنان و جناح سعد حریری با نامزدهای مورد نظر یکدیگر مانع از انتخاب رئیس جمهوری جدید شده است. به گزارش خبرگزاری ها، نبیه بری رئیس پارلمان گفت که تعداد نمایندگان در جلسه روز پنجشنبه بار دیگر به حد نصاب نرسیده است بدون آنکه تاریخی برای رأی گیری بعدی اعلام کند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اما در این مجله نیمه شب از این موضوعات بیشتر خواهیم گفت. دو روز پس از اطمینان دادن که کودتایی در کار نیست، ارتش تایلند اعلام کودتای نظامی کرد. نوسانات بازار ارز، موانع و چشم‌انداز. مشکلات ادامه دار بهایی‌های ایران، مجموعاً 58 سال زندان برای 20 تن از بهاییان ساکن یزد، اصفهان و عراق. همچنین مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های فرهنگ و ورزش، از جشنواره فیلم کن تا جام جهانی برزیل. برای اینکه شنونده اینها بیشتر از اینها باشید، همراه ما باشید تا 45 دقیقه بامداد در ایران در بخش دوم هم شنوندگی برنامه هفتگی .com خواهید بود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، پس از دو روز حکومت نظامی در تایلند، ارتش این کشور روز پنجشنبه با انجام کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و مقررات منع عبور و مرور وضع کرد. ارتش به معترضان در بانکوک نیز هشدار داد اگر خیابانها را ترک نکنند بازداشت خواهد شد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم حسین قویمی.
ارتش تایلند روز پنجشنبه با انجام یک کودتای نظامی قدرت را در این کشور در دست گرفت. رهبران این کودتا قانون اساسی را به حال تعلیق درآوردند، کنترل رسانه‌ها را در اختیار گرفتند و معترضان در شهرهای گوناگون را متفرق کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال پرایوس چان اوچا، رئیس ستاد ارتش تایلند، در یک سخنرانی از شبکه تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که ارتش نظم را به کشور باز می‌گرداند و دست به انجام اصلاحات سیاسی خواهد زد. کودتای پنجشنبه دو روز پس از اعلام حکومت نظامی و مستقر شدن نیروهای ارتش در نقاط حساس و خیابان‌های اصلی بانکوک انجام شد. این در حالی است که دو روز پیش سخنگوی ارتش گفته بود که نیروهای مسلح قصد کودتا ندارند. تایلند طی 6 ماه گذشته با تنش‌های شدید سیاسی و اعتراض‌های طولانی مدت در پایتخت روبرو بود. اعتراضات، درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی عمدتاً از حدود 1 سال پیش و در پی انحلال مجلس عوام از سوی پینگلات شیناواترا نخست وزیر وقت تایلند آغاز شد. طی 82 سال گذشته این کودتا 12th کودتای نظامی در تایلند محسوب می‌شود. در سال 2006 میلادی، 8 سال پیش، ارتش تایلند برای برکناری نخست وزیر وقت تاکسین شیناواترا که برادر خانم پینگلات شیناواتراست دست به کودتا زد. به گزارش خبرگزاری رویتر، سرپرستی موقت دولت تایلند تا بامداد امروز در دست وزیر بازرگانی این کشور بود، چرا که دادگاه قانون اساسی تایلند 2 هفته پیش خانم پینگلات شیناواترا نخست وزیر را به دلیل نقض قانون اساسی همراه 5 وزیر دیگر برکنار کرد. ارتش به معترضان موسوم به پیراهن سرخ‌ها اعلام کرده که هرچه زودتر خیابانهای محل استقرار خود را ترک کنند و به آنها هشدار داده در غیر این صورت بازداشت خواهند شد. به گزارش روزنامه بانکوک پست، در اعتراض و درگیری‌های چند ماه گذشته تایلند دست کم 25 تن کشته و 700 نفر زخمی شده‌اند.
گزارش همکارم حسین قویمی رو می‌شنیدید درباره کودتای نظامی در تایلند. در پی این کودتای نظامی آمریکا اعلام کرده که هیچ توجیهی برای این کودتا وجود ندارد و در صدد بررسی روابط نظامی خود و سایر همکاری‌ها با بانکوک است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
9 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته همراه مجله نیمه شب هستید. جریان عرضه ارز در اقتصاد ایران در حال تقویت است. این بخشی از نوشته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی است، از آینده بازار ارز ایران که در وبسایت رسمی بانک مرکزی منتشر شده است. بر اساس تحلیل سکاندار سیاست‌های پولی ایران، به زودی بسیاری از عوامل مؤثر بر بازار ارز قدرت خود را از دست داده و دلار از زیر فشار خارج می‌شود تا تنها عوامل بنیادین اقتصادی قیمت ارز در بازار را تعیین کنند. همکارم آرش حسنی در گزارشی نگاهی داشته به نوسانات بازار ارز در هفته‌های اخیر.
قیمت دلار در بازار آزاد تهران در یک هفته گذشته تا 3320 تومان بالا رفت. قیمتی که در روز یکشنبه برای هر دلار در بازار خیابانی ارز تهران روی وایت بورد های صرافای تهران جا خوش کرد. پس از آن بود که قیمت دلار اندک اندک رو به پایین نوسان کرد، تا آنجا که قیمت هر دلار در پایان ساعت کاری روز چهارشنبه تا 3280 تومان نیز برای این ارز رقم خورد. بررسی دوره یک ماهه نوسانات قیمت دلار در اردیبهشت ماه نیز نشان می‌دهد قیمت دلار از 3250 تومان در کف قیمتی تا 3340 تومان در سقف قیمتی در این ماه در نوسان بوده است. این کف و سقف برای قیمت فروش دلار در بازار آزاد ارز تهران به معنای محدوده نوسان 90 تومانی قیمت دلار است که کمتر از 3% ارزش دلار را در بر می‌گیرد. نوسان کمتر از 3% برای قیمت دلار در یک دوره یک ماهه می تواند برای بازاری که از آن به عنوان بازار شناور مدیریت شده یاد می شود طبیعی باشد. اما نوسانات در این بازار همواره برای ناظران بازار پر اهمیت جلوه کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، این نوسانات محدود را این چنین توضیح می دهد.
ظاهراً بازار ارز در این سطح فعلاً آروم گرفته که بعضی از ناظران اون رو نقطه تعادل بازار با توجه به عرضه و تقاضا می دانند و می گویند که در شرایط فعلی عرض زیادی برای پاسخگویی به تقاضا وجود نداره و دلار هم با توجه به همین واقعیت از نرخ‌های زیر 3000 تومان بریده، خودش رو به 3300 تومان حتی کمی بالاتر رسانده. چنین تعادلی رو به گفته این دست از ناظرها نباید با دستورات دولتی برهم زد. در عوض ناظران دیگری هم هستند که التهاب دو سه هفته گذشته و اوجگیری دلار تا بالای 3300 تومان رو غیر عادی تلقی می کنند و اون رو به عوامل خاصی نسبت می دهند.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه در متنی که وبسایت بانک مرکزی آن را منتشر کرده بر بهبود شرایط ارزی بانک مرکزی تاکید کرده و نوشته است که نوسان‌های ارزی محسوس سه ماه گذشته لزوماً توسط عوامل بنیادین اقتصاد حمایت نمی‌شوند. او این نوسانات را به برخی عوامل محدود کننده عرضه یا تحریک کننده تقاضا نسبت داده است. ولی الله سیف همچنین از نقش شایعات در بازار نیز غافل نمانده. درباره عوامل محدود کننده طرف عرضه ارز در بازار پیش از این نیز برخی از دولتی‌ها و کارشناسان اقتصادی سخن گفته بودند. از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با فعالان بخش خصوصی که جریان آن از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، انگشت اتهام کمبود ارز در بازار را به سوی پتروشیمی‌ها نشانه رفت.
ارز صادراتتون بیارین توی کشور، دلیل نداره که پتروشیمی کشور مثلا 10 15 میلیارد دلار صادرات داشته باشه، ما بعد هر وقت که مثلا یک شوکی تو بازار ارز می‌خواد به وجود بیاد، آقای سیف یا دیگران با مدیر پتروشیمی تماس بگیره که آقا چرا ارزتون وارد نمی‌کنین به بازار.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، گذشته از نقش پتروشیمی‌ها در تعادل بخشی به بازار ارز ایران، دیگر عوامل مؤثر بر قیمت‌ها در بازار آزاد ارز را این گونه برمی‌شمارد.
مهمترین عامل تأثیرگذار بر بازار ارز ایران در وضعیت فعلی کشور سرنوشت گفتگوهایی است که بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی جریان دارد. اگر این گفتگوها به نتیجه مثبت برسه، دریافتی‌های ارزی ایران از محل صادرات نفت به تدریج به وضعیت پیش از تحریم‌ها برمی‌گردد. مقادیر قابل توجهی ارز از طرف سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور میشه. فرار سرمایه‌ها کمتر خواهد شد و همه اینها طبعاً به تثبیت بازار ارز کمک می‌کنه.
گرچه کوچکترین تغییرات قیمت‌ها در بازار ارز رصد شده و با حساسیت خاص فعالان این بازار و دیگر فعالان تجاری و اقتصادی ایران روبرو می‌شود، اما محدود ماندن تغییرات قیمت دلار در محدوده حداکثر 100 تومان نشان از مقاومت بازار در برابر افت و خیزهای شدید قیمت انواع ارز و از جمله دلار است. نشانه قابل اتکا برای آنکه این بازار بازاری با ثبات نسبی شناخته شود.
از نوسانات بازار ارز در هفته‌های اخیر می‌شنیدید در گزارش همکارم آرش حسنیا. یادآوری می‌کنم که شما شنونده رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز می‌تونید با ما در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. راه‌های مختلفی پیش روی شما هست. می‌تونید به ما اس ام اس یا پیامک بفرستید به این شماره 20420 603 877-41-50 یا اینکه با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 2042-02-21-12-21-12. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
ما همون ملتی هستیم که 36 سال پیش 35 سال پیش 4000 تومان اگر میدادیم در قبالش 571 دلار میتونستیم دریافت کنیم، اما الان همون 571 دلار رو ما داریم 1,884,300 تومان بابتش پول میدیم، یعنی 470 پله سقوط ارزش ریال ایران در قبال دلار در عرض این 35 سال.
خواستم بگم در رابطه با مذاکرات ایران با غرب من بدبین نیستم، اما ایران اعتماد به غرب ندارد و غرب هم اعتماد به ایران ندارد. تا زمانی که این بی اعتمادی وجود دارد به تفاهم رسیدن هم کار بسیار مشکلی است، اما امیدواریم که انشاءالله مشکلات و مسائل پیچیده‌ای که وجود دارد این با گفتگو حل فصل شود. احمد هستم از یاسود.
مشکل ما این جمهوری اسلامیه. آقا ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. ما مردم ایران، اکثریت مردم ایران شما را نمیخوایم. آقا دست از سر با ما برداری.
میخواستم در رابطه با خانم لیلا حاتمی و جوانانی که آهنگ شادی رو خوندن و غیره و امثال اینها بگم که درود بر لیلا حاتمی، درود بر این جوانان و درود بر زنان با قدرت ایران، درود بر جوانان با قدرت ایران. اون کسانی که میان مثلا خودجوش، مثلا خودجوش حکم شلاق و زندان برای خانم حاتمی صادر میکنن، درخواست میکنن، چون ایشون خارج از مرزهای ایران هیچ قانونی رو زیر پا نذاشته، اگه جرأت میکنن برن این حکمو برای برادران قاچاقچی به قول آقای احمدی نژاد درخواست بکنن که هر روز دارن ثروت این مملکت رو میکشن بالا، اگه جرأت دارن برن فسادهای مالی و اقتصادی و اجتماعی رو تو کشور جلوشو بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
17 دقیقه از آغاز روز جمعه دوم خرداد در ایران گذشته. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به گزارش جامعه جهانی بهایی 20 تن از شهروندان بهایی اهل شهرهای یزد، اصفهان و عراق هر کدام به 1 تا 5 سال زندان، جمعاً 58 سال زندان محکوم شدند که این احکام به تازگی در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده. این افراد که بیشترشان اهل یزد هستند تابستان 2 سال پیش به طور همزمان بازداشت شده و پس از 1 ماه با قید وثیقه آزاد شده بودند. همکارم مهتاب وحیدی‌راد در گفتگو با سیمین فندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو سوئیس ابتدا از او درباره اتهامات وارده به این افراد پرسیده است. سیمین فندش:
اتهاماتی که به این افراد وارد شده تبلیغ علیه نظام و اجتماع توانی و علیه امنیت کشور هست که اتهاماتی کاملا بی‌اساس هستند. این افراد در تاریخ 10 مرداد سال 91 در ساعت 2 بعد از ظهر همگی در شهرهای مختلف در ایران دستگیر شدند. ماموران اطلاعات به طور همزمان به منازل این افراد رفتند و آنها را دستگیر کردند و با جستجوی کامل منازلشون لوازم شخصیشون رو با خود بردن و آنها را هم دستگیر کردند و آنها پس از بازجویی در مدت 1 ماه فقره وثیقه آزاد شدند و 1 نفر از این افراد به 5 سال زندان، 5 نفر به 4 سال زندان، 5 نفر دیگه به 3 سال زندان و 9 نفر به 2 سال زندان محکوم شدند.
خانم فهندش، تو صحبتاتون اشاره کردین که این افراد همزمان به صورت جمعی بازداشت شدن در این 3 شهر اصفهان، یزد و کرمان. همزمانی بازداشت این افراد بهایی آیا میتونه علت خاصی داشته باشه؟
ببینید این نشون میده که این اقدام دقیقاً برنامه‌ریزی شده بوده و این افراد به احتمال زیاد از قبل زیر نظر بودن و اینکه همگی با هم در ساعت 2 بعد از ظهر در یک روز دستگیر شدن نشون میده که برنامه‌ای بوده و همینطور که اتهامات اینها دقیقاً کاملا بی‌اساس هست و این افراد هیچ فعالیت دیگه‌ای نداشتن و هیچ جرمی رو مرتکب نشدن که بخوان همگی دستگیر بشن و به این طور محکومیت.
وضعیت بهائیان در ایران طی یک سال اخیر بعد از روی کار آمدن دولت جدید آیا تغییری کرده از نظر جامعه جهانی بهائی؟
وضعیت بهائیان در ایران از سال پیش هیچ تغییری نکرده اونطور که ما میبینیم، بلکه از بعضی لحاظ حتی بدتر هم شده. هفته پیش سالگرد 6 سال زندانی بودن 7 مدیر سابق جامعه بهائیان در ایران بود که همگی 6 سال پیش به طور ناعادلانه دستگیر و به 20 سال زندان محکوم شدند که این دقیقاً طولانی‌ترین حکمیه که تا کنون به زندانیان در ایران داده شده. و همینطور سپاه پاسداران از چند هفته پیش تخریب گورستان قدیمی بهائیان شیراز رو شروع کردن و این عمل هم در حالی انجام میشه که در این قبرستان 950 بهائی به خاک سپرده شدن که بعضی از اونها افرادی بودن که در سالهای اولیه انقلاب به خاطر بهائی بودن اعدام شدن. همینطور جوانان بهائی هنوز در ایران حق تحصیل ندارن و فقط به خاطر اعتقاداتشون از ساده ترین حق و خواستشون محرومن و بهائیان همینطور از دیگر حقوق شهروندی مثل شغل داشتن در دفاتر دولتی محرومن و مغازه های اونها همچنان در شهرهای مختلف ایران بدون دلیل پلم و بسته میشه. تا از این طریق به علاوه فشارهای دیگه که رو اونها هست، فشار اقتصادی هم به اونها اضافه کنن.
سیمین فندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد.
یک قدرت بزرگ. The people and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
میتونید به وبسایت ما سر بزنید، اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو در اونجا دنبال بکنید. از جمله خبرها مربوط به 67مین جشنواره فیلم کن در جنوب فرانسه هست. بشنویم بیشتر از روز 9 این جشنواره که در روز پنجشنبه سپری شد از سمیرا قرایی، خبرنگار رادیو فردا در کن.
Mesdames et messieurs, notre décision de divorce est irrévocable.
امروز پنجشنبه 3 خرداد دو فیلم در بخش اصلی مسابقه به نمایش درآمدند. فیلم تالار جین ساخته کن لوچ کارگردان بریتانیایی و فیلم مامی از کشور کانادا ساخته اگزاویه دولان. این دو فیلم، فیلم کن لوچ با اینکه به حال فیلمی که بریتانیا میاد و منتقدای بریتانیایی نگاه ویژه بهش دارند و توجه ویژه بهش دارند، همونطور که به فیلم آقای ترنر و آقای مایکلی هم توجه ویژه نشون دادن، اما نتونسته چند ساعت بعد از اکرانش توجه منتقدای زیادی رو به خودش جلب بکنه. بچه از روزنامه گاردین تنها به این فیلم 3 ستاره داده و گفته که با اینکه این فیلم فیلم قوی هست ولی یک جنبه آموزشی داره و به خاطر همین فیلم رو نپسندیدم. اما فیلم دیگه‌ای که در بخش اصلی مسابقه به نمایش در اومد فیلم مامی، همونطور که گفتم به کارگردانی اگزاویه دولان، کارگردان بسیار جوان کانادایی که تنها 25 سال داره و پیش از این 4 فیلم دیگه هم در کارنامه کاری خودش داره و فیلم‌های قبلیش هم مورد توجه جشنواره کن بوده. این در کبک میگذره و داستان زندگی یک مادر هست که همراه با پسرش استیو زندگی میکنه. استیو مشکلات روحی روانی داره، نمیتونه تمرکز کنه و بیش فعاله. فیلم به شدت فیلم پر انرژی هست، به شدت دینامیک بالایی داره و پایانی متفاوت از اون پایانی که غالبا از این نوع فیلم ها انتظار میره داره. این نوع فیلم ها منظورم اینه که فیلم هایی که به روابط پرتنش پسرها و مادرها میپردازه. این فیلم که اکران اولش دیروز روز چهارشنبه بوده تونسته به شدت توجه منتقدان رو جلب بکنه. بسیاری میگن که شانس اول نخل طلای امسال رو داره.
سمیر، رو به نخل طلای اشاره کردی، با توجه به اینکه تنها 2 روز به پایان فستیوال فیلم کن مونده، به غیر از این فیلم که اشاره کردی چه فیلم های دیگری شانس بیشتری داره دارند برای دریافت جایزه اصلی؟
یک سری بنگاه های شرط بندی وجود داره، همونطور که مثلا در جایزه نوبل یا جایزه اسکار وجود داره. در مورد کن همین بنگاه ها هستن کار میکنن و مردم دارن روی فیلم ها و اینکه کدوم نخل طلا رو میگیره شرط بندی میکنن. اون فیلمی که تا به حال بیشترین شرط بندیش انجام شده و بیشترین بُعد از نظر مردم داره، فیلم خواب زمستانی ساخته نوری بیگله جیلانه که پیش از این هم با هم صحبت کرده بودیم راجبش و اینکه احتمال خیلی بالایی داره که این فیلم بتونه نخل طلای امسال رو ببره. اما گذشته از خواب زمستانی، با توجه به اینکه دیشب و امروز فیلم مامی به نمایش در اومد و اون هم منتقدا ازش به عنوان یکی از شانس‌های نخل طلا یاد می‌کنن، حالا باید فیلم مامی رو هم وارد این لیست کرد و پس از اینها فیلم برادران داردن دو روز یک شب با بازی ماریون کوتیار، این هم احتمال این رو داره که نخل طلا رو بگیره. منتها برادران داردن که فیلمسازان بلژیکی هستند، پیش از این دو بار برنده نخل طلا شدند و به خاطر همین مشخص نیست که آیا اینا برای سومین بار میخوان نخل طلا رو بگیرن یا نه، که اگر این اتفاق بیفته در واقع یک رکوردی در تاریخ جشنواره کن خواهد.
از سمیرا قرایی میشنیدید در کن درباره فستیوال کن که 67مین دوره خودش رو در روزهای آخر سپری میکنه. در اینجا نوبت میرسه به مهدی رستمپور. هر روز اگر که همراه ما باشید در این ساعت، مهدی رستمپور کارشناس ورزشی رادیو فردا نگاهی داره به ستارگان حاضر در جام جهانی که در کم مونده که آغاز بشه. با مهدی رستمپور همراه باشید.
ستارگان جام بیستم، رافائل مارکز، مکزیک. بسیاری وقتی او را در جام جهانی 2014 ببینند با تعجب خواهند پرسید مگر هنوز خداحافظی نکرده؟ رافائل مارکز 17مین سال عضویتش در تیم ملی مکزیک را سپری می کند. گرچه برای برخی هواداران فوتبال دنیا او از وقتی که در سال 2010 بارسلونا را ترک کرد از یاد رفته باشد، اما برای چهارمین بار به جام جهانی خواهد آمد و شگفتا که برای چهارمین دوره نیز بازوبند کاپیتانی را در اختیار خواهد داشت. مارکز 8 سال شگفت انگیز را در بارسا سپری کرد و 4 بار فاتح لالیگا، 1 بار کوپا دل ری، 2 مرتبه لیگ قهرمانان و 5 جام معتبر دیگر شد. از مهره های کلیدی بارسای فرانک ریکارد که در آغاز دوران گواردیولا هم خوش درخشید. قبل از آن 5 سال در موراکو توپ زده بود، اما شروع فوتبالش از تیم پرطرفدار اطلس در مکزیک بوده که داستانهای شنیدنی فراوانی درباره ورزشگاه مخوف 60,000 نفریش وجود دارد. مارکز در جام جهانی 2002 در حالی که فقط 23 ساله بود بازوبند کاپیتانی مکزیک را بست. آنها در گروهی که ایتالیا، کرواسی و اکوادور حضور داشتند به عنوان صدرنشین صعود کردند، اما در 1/8 نهایی ناباورانه با آمریکا باختند. او هم در دقیقه 88 به خاطر خطا روی کوبی جونز کارت قرمز گرفت. در جام جهانی 2006 و دیدار مقابل ایرانی که اسیر حاشیه‌های داخلی بود، روزی بی‌دردسر را در برابر علی دایی پشت سر گذاشت. مکزیک با همین یک پیروزی از گروه صعود کرد. در 1/8 نهایی خوردند با آرژانتین. مارکز خودش موفق شد گل اول بازی را بزند، اما سرانجام آرژانتین بود که راهی دور بعد شد. جام جهانی 2010 سومین دوره‌ای که او به میدان آمد و باز هم گل زد. این بار با آفریقای جنوبی میزبان مسابقات. آنها 2 گل هم به فرانسه زدند تا از این گروه هم میزبان جام جهانی حذف شود و هم قهرمان جام جهانی 1998. اما به طرز عجیبی مکزیک برای سومین دوره پیاپی در 1/8 نهایی حذف شد، مانند دوره قبلی باز هم مقابل آرژانتین. حالا مارکز تنها بازیکنی خواهد بود که برای چهارمین دوره در جام جهانی بازوبند کاپیتانی را خواهد بست. در گروهی بسیار سخت با حضور برزیل میزبان جام بیستم، کرواسی پرستاره و کامرون نیرومند و پرانگیزه. این در حالی است که مکزیکی‌ها با مشقت فراوان و به عنوان تیم 31 راهی جام جهانی شدند. آنها در 2 بازی رفت و برگشت نیوزلند را از پیش رو برداشتند که اتفاقا باز هم رافائل مارکز در نقش مدافعی گلزن ظاهر شد. مرد سال 2005 آمریکای شمالی که اینک در 35 سالگی با تجربه ترین بازیکن در قلب خط دفاعی تیمی است که برای 15مین بار راهی جام جهانی شده.
و با این نگاه مهدی رستم‌پور به یکی از ستارگان حاضر در جام جهانی برزیل میرسیم به پایان بخش اول این مجله نیمه شب. یادآوری میکنم که شما میتونید گزارش ها و اخبار ما رو خصوصا درباره جام جهانی بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر. باز خواهیم گشت.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید در 30 دقیقه گذشته از بامداد روز جمعه دوم خرداد ماه سال 1393. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله نیمه شب همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی .com خواهید بود، اما پیش از .com و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره، قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه به شورای حکام ارائه دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها در وین میگوید که یوکو آمانو مدیر کل آژانس در این گزارش تایید خواهد کرد که ایران با عمل به تعهداتش مطابق توافق 6 ماهه با گروه 5 به علاوه 1 برخی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف و برخی دیگر را نیز محدود کرده است. آژانس و ایران روز پنجشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 25 اوت 3 شهریور انجام دهد به توافق رسیدند. آژانس در این بیانیه همچنین گفته بود که در اجرای توافق همکاری دو طرف تاکنون پیشرفت خوبی حاصل شده است. وزارت خارجه ایران انفجارها در سینگیانگ چین را محکوم کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی هر گونه خشونت و اقدام تروریستی را محکوم می‌کند. حملات و انفجارهای پی در پی در یک بازار در شهر ارومچی مرکز استان سینگیانگ در صبح پنجشنبه دستکم 30 کشته و عده زیادی زخمی بر جای گذاشت. وزارت کار ایران میگوید در سال گذشته حدود 13,000 حادثه مرتبط با کار رخ داده که بیش از 1,800 مورد آن منجر به مرگ شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن 17 تن از معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گردهمایی در اصفهان افزوده است که حوادث محیط‌های کار هر سال بیش از 30,000 میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند. او همچنین گفته است که به دلیل کاهش امنیت نیروی کار و سرمایه گذاری شرایط قراردادهای کار تغییر کرده، به گونه‌ای که بیش از 90% قراردادهای کار در سال گذشته موقت بوده است. معاون وزارت کار ایران افزوده که مخفی کاری و عدم شفافیت در ارائه آمارها توسط استانها مسئولان را در برنامه ریزی دچار اشتباه می کند. رأی‌گیری در انتخابات پارلمان اروپا از روز پنجشنبه در بریتانیا و هلند آغاز شد. سایر اعضای اتحادیه اروپا نیز طی 3 روز آینده نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها حدود 400 میلیون شهروند واجد شرایط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا 721 نماینده خود را برای 5 سال آینده به پارلمان اروپا در بروکسل و استراسبورگ می‌فرستند. شمار نمایندگان هر کشور عضو پارلمان اروپا بستگی به میزان جمعیت آن کشور دارد. و وزیر مهاجرت استرالیا میگوید پناهجویانی که در جزیره ناروائو اسکان داده شده‌اند بر اساس مذاکراتی که در جریان است ممکن است به کامبوج فرستاده شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر مهاجرت استرالیا روز پنجشنبه گفت که پاسخ دولت کامبوج به این پیشنهاد بسیار مساعد بوده، اما توافق هنوز نهایی نشده است. استرالیا چندی پیش تمام پناهجویانی را که می‌خواهند با قایق به طور قاچاق خود را به استرالیا برسانند به جزیره ناراو یا پاپوا گینه نو می‌فرستد. وزیر مهاجرت استرالیا همچنین گفت با رسیدگی به پرونده اولین دست از پناهجویان غیرقانونی که در ناراو اسکان داده شدند، درخواست پناهندگی 9 ایرانی و 4 پاکستانی قبول شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید از همکارم مینا بهارمس. در اینجا کم کم میرسیم به برنامه هفتگی دات کام که هر روز در این ساعت از روز جمعه میتونید شنونده اون باشید. یادآوری میکنم که اگر که درباره این برنامه یا سایر اخبار و گزارش های ما نظری، پیشنهادی و انتقادی دارید، میتونید با ما همواره در تماس باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. من هانا کاویانی هستم و روز جمعه تعطیل خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از عرضه تلفن همراه جدیدی میگیم که به دکمه‌هایی با نشانه‌های برایل مجهزه و برقراری تماس رو برای نابینایان راحت‌تر می‌کنه. سریع هم به دنیای اپلیکیشن ها میزنیم و از جمله اپلیکیشنی ایرانی رو معرفی میکنیم که دستور تهیه چندین اسنک و مزه مختلف رو به شما ارائه میده. در بخش امنیت سایبر هم هشدار ایبی رو در مورد تغییر رمزهای عبور مرور میکنیم.
تکنولوژی های امروز.
کمپانی بریتانیایی اون فون که تاکنون گوشی‌هایی را برای کاربران خاص از جمله کودکان و بزرگسالان طراحی کرده، حالا وارد عرصه تازه از خدمات مرتبط با تلفن همراه شده. این شرکت بریتانیایی گوشی‌هایی را طراحی کرده که برای نابینایان مناسبند و مجهز به دکمه‌ای هستند که با نشانه‌های بریل منقش شدند.
آنطور که سرویس جهانی بی بی سی گزارش کرده است، کاربران این تلفن ها امکان سفارشی کردن تلفن خود را بر اساس رنگ یا کاربری دارند، به طوری که می توانند تلفن های خود را با طراحی مخصوص به خود مجهز به 2 یا 4 دکمه بریل سفارش دهند. دکمه هایی که به طور پیشفرض برای کاربران امکان برقراری تماس را با خانواده، دوستان و نزدیکان یا سرویس های خدمات عمومی فراهم می کند. در طراحی این تلفن ها از فناوری چاپ 3D استفاده شده است و آنطور که بی بی سی می گوید، گرچه پیش از این هم تلفن هایی مجهز به نشانه های بریل برای استفاده نابینایان طراحی شده بود، اما این اولین بار است که چنین محصولی راهی بازار می شود. قیمت این محصول در بازار بریتانیا 60 پوند است، چیزی حدود $100 آمریکا. بی بی سی در گزارش خود آورده است که اولین بار شرکت هندی کریاته در سپتامبر 2013 میلادی نمونه آزمایشی تلفن‌های مجهز به نشانه‌های بریل را طراحی و تولید کرده بود، اما این تلفن همراه به عرضه عمومی نرسیده بود.
از دنیای اپلیکیشن‌ها،
اگر کاربر جیمیل هستید حتما میدونید که از ماها پیش امکانی در اختیار کاربران این سرویس ایمیل هست که میتونن فایل های الساقی به ایمیل های خودشون رو مستقیما در گوگل درایو ذخیره کنن. امکانی که به کاربران اجازه میده فایل های الساقی رو در شاخه اصلی گوگل درایو یا یکی از فولدرهایی که در اون ایجاد کردن ذخیره کنن و بدون اون که مجبور باشن این فایل ها رو روی کامپیوتر خاصی بارگذاری کنن، برای دیدن یا ویرایش محتوای اونها مستقیماً به گوگل درایو مراجعه کنند.
این ویژگی به تازه ترین نسخه از اپلیکیشن اندرویدی جیمیل هم اضافه شده و به این ترتیب کاربران این اپلیکیشن هم دیگر نیازی ندارند فایل های جیمیل خود را روی تلفن همراهشان بارگذاری کنند. در نسخه جدید اپلیکیشن اندرویدی جیمیل همچنین قابلیت‌های مرتبط با نگارش ایمیل برای زبان‌هایی مثل فارسی که از راست به چپ نوشته می‌شوند بهبود یافته است. این قابلیت‌های جدید در قالب بروزرسانی جدیدی ارائه می‌شود که در چند روز آینده در اختیار کاربران اندروید قرار می‌گیرد و اگر کاربر اپلیکیشن اندرویدی جیمیل هستید در روزهای آینده این بروزرسانی را از دست ندهید. بر اساس اعلام گوگل، تا اینجا اپلیکیشن جیمیل روی بیش از 1 میلیارد تلفن همراهی که از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنند نصب شده و این آمار از اپلیکیشن جیمیل یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های اندرویدی را ساخته است.
اما شرکت ژاپنی یونیکلو که تولید کننده و عرضه کننده لباسه به مشتریان خودش اجازه میده تا با استفاده از اپلیکیشن این شرکت تیشرت هایی منحصر به فرد برای خودشون طراحی کنن. این اپلیکیشن که آتمی نام داره به کاربران اجازه میده که طرح، نوشته یا عکس مورد نظر خودشون رو روی زمینه سفید درج کنن، با استفاده از چند فیلتر پیشبینی شده در اپلیکیشن به اون شکل بدن و در نهایت اون رو برای تولید به شرکت یونیکلو سفارش بدن. شرکت یونیکلو در حال حاضر از طریق این اپلیکیشن فقط سفارش کاربران ژاپنی رو قبول میکنه و هزینه تهیه هر تیشرت از طریق این اپلیکیشن بدون احتساب مالیات و هزینه ارسال نزدیک به 20 دلاره.
شنونده برنامه دات کام هستید.
حالا که در دنیای اپلیکیشن ها هستیم، اجازه بدید براتون از یک اپلیکیشن ایرانی بگیم که کار رو برای علاقمندان به آشپزی، مخصوصا کسانی که طرفدار تهیه مزه های مختلف هستند، ساده میکنه.
اپلیکیشن مزه که به تازگی به کاربران فارسی زبان ارائه شده، همونطور که از نامش پیداست، دستور تهیه چندین مزه، اسنک و غذای ساده رو به همراه تصویر در اختیار کاربر قرار میده. البته از این قابلیت برخورداره که موارد لازم برای تهیه غذا رو مستقیما از صفحه دستور غذا به فهرست خرید شما اضافه کنه. مزه 25 دستور تهیه غذاهای سبک و اسنک‌های مختلف رو در خود جا داده و گرچه بسیاری از این غذاها غیر ایرانی‌اند و دستور تهیه آنها با تکیه بر منابع خارجی گردآوری شده، اما طراحان اپلیکیشن در بازنویسی آنها تلاش کردند که دستورهای تهیه رو با سلیقه و ذائقه ایرانی ویرایش کنند. کاربران پس از نصب اپلیکیشن مزه برای دنبال کردن دستورهای پخت نیازی به اتصال به اینترنت ندارن، اما اتصال به اینترنت به آنها کمک میکنه که بتونن دستور غذای محبوب خود رو از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی با دوستان خودشون به اشتراک بذارن. کاربران همچنین میتونن دستور تهیه اسنک‌ها و مزه‌های جدیدی رو به طراحان اپلیکیشن ارسال کنن تا در ویرایش‌های بعدی به فهرست اسنک‌های موجود اضافه بشه. اسنک‌ها و مزه‌های معرفی شده در اپلیکیشن مزه در 4 گروه ادویه‌ها، سس‌ها، چیپس‌ها و آجیل‌ها دسته‌بندی شدند و گرچه این نامگذاری‌ها ممکنه در نگاه اول کاربر رو به سمت اسنک یا مزه مورد نظرش راهنمایی نکنه، اما طیف وسیع رو از حمص و ذرت مکزیکی تا بال اسپایسی و چیکن کاری در بر می‌گیره. کاربر همچنین امکان جستجو در کل دستورهای تهیه ارائه شده در این اپلیکیشن رو هم داره. مزه نسخه‌ای برای دستگاه‌های اندرویدی و نسخه‌ای برای آیفون و آیپد داره و گرچه نسخه آیفون اون برای گوشی‌های مجهز به iOS 7 و بالاتر طراحی شده، اما نسخه اندرویدی اون حتی با دستگاهی که از اندروید 2 و 2.0 استفاده می‌کنن هم سازگاره.
امنیت سایبر.
ایبی وبسایت عمده خرید و فروش و حراج اینترنتی این هفته از کاربران خودش خواست تا رمزهای عبور خودشون رو تغییر بدن. بر اساس اعلام ایبی، هکرها در 2 ماه گذشته موفق شدند که به فهرستی از اطلاعات کاربران این سایت نفوذ کنند و گرچه به گفته این وبسایت حراج اینترنتی پسوردهای عبور کاربران ایبی رمزگذاری شدند، اما کاربران بهتره برای محافظت بیشتر از اطلاعات شخصیشون رمزهای عبورشون رو عوض کنند. ایبی بیش از 148 میلیون کاربر فعال داره و هنوز مشخص نیست چه تعداد از کاربران این وبسایت تحت تاثیر اقدام اخیر هکرها قرار گرفتن. ایبی همچنین اعلام نکرده که اطلاعات کاربری چه تعداد از مشتریانش در فهرستی قرار داشته که توسط هکرها به سرقت رفته. در این حال پیپال، سامانه پرداخت اینترنتی که دریافت‌ها و پرداخت‌ها در ایبی عمدتاً از طریق اون صورت می‌گیره، گفته که اطلاعات مربوط به کاربرانش از دسترس هکرها خارج بوده. اطلاعاتی که شامل مواردی حساس از جمله صورت پرداخت‌ها و دریافت‌ها و اطلاعات بانکی کاربران پیپال میشه. بر اساس اعلام ایمیل، هکرها برای دسترسی به فهرست به سرقت رفته به اطلاعات کاربری شماری از کارمندان این شرکت دستبرد زدند و از این طریق یک کرم رایانه‌ای رو راهی شبکه ایبی کردند که راه رو برای دسترسی به فهرست سرقت شده هموار کرده. CNN در گزارشی در این مورد نوشته که خبر خوب برای کاربران ایبی اونه که رمزهای عبور به شیوه این رمزگذاری شدن که در هر بار ورود به طور تصادفی به یک کد پیشبینی ناپذیر تبدیل میشن، اما نگرانی عمده اونه که هکرها با دسترسی به اطلاعات کاربری میدونن که شما در کجا زندگی میکنید، تلفن و ایمیلتون چیه و چه علاقمندی هایی دارید و از طریق این اطلاعات برای کاربران درخواست های تقلبی میفرستن تا بتونن اونها رو سرکیسه کنن. در پایان برنامه دیگر از سویه دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور، امیر نیکزاد و محمد زرگامی با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو